نکته قابل تأمل این است که آیات این صفحه ادامه آیه قبلی، یعنی آیه 111 همه این سوره است که داره اعلام میکنه که خدا مشتری است، اون چیزی رو که میخرد جانها و اموال مؤمنین است و اون چیزی رو که به عنوان ثمن در قبال او میپردازد بهشت الهی است، جنت است. این کسانی که خدا مشتری جان و مال اونهاست و در قبال جان و مال اونها به اونها بهشت رو عطا میکنه، اینا کیا هستند؟ در ادامه آیات توضیح داد، فرمود اینها کسانی هستند که یقاتلون فی سبیل الله، در راه خدا می جنگند، مقاتله می کنند، فیقتلون و یقتلون، و در این مبارزه هم دشمن رو از پا در میارند و می کشند و هم خودشون به شهادت می رسند. چنین کسانی هستند که خدا مشتری جان و مال اونهاست. و نکته لطیف اینجاست که معمولا در آیات خدای متعال اول خودش رو خریدار اموال معرفی میکنه، بعد جانها، و ویژگی مؤمنین رو این میداند که مال و جانشون رو در طبق اخلاص قرار میدن. ولی در این آیه شریف جان مقدم بر مال ذکر شده. اینها کسانی هستند که جانشون رو و مالشون رو در معرض معامله با خدا قرار دادن و خدا مشتری جان و مال اینها هست در قبال بهایی که میپردازه که جنت است. تو احادیث داریم لیس لعبدانکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها، برای بدنهای شما قیمتی جز بهشت نیست، این بدنها رو جز به بهشت نفروشید. این بدن اگر قیمتش بهشته، حالا روح قیمتش چیه؟ فوق بهشته. قیمت روح لقاء خداست، رضوان خداست، و رضوان من الله اکبر. ادخلو جنتی مال کسانی است که روحشون رو به خدا فروختند. فرمود که کسانی رو خدا مشتری جان و مالشون هست و در قبالش به اونها جنت میدهد، حالا به تناسب مراتبشون، مراتبی داره جنت، که اهل مبارزه اند، اهل کارزارند، مسلمون های بزمی نیستند که فقط موقع سخنرانی و گفتگوی مجلسی حاضر باشند، اما وقتی نوبت جنگ و مبارزه به خطر پیش میاد میدان رو ترک کنند. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در مورد همون مردم زمان خودشون حضرت فرمود تقولون فی المجالس کیت و کیت، تو مجلس ها که میشینید داد سخن میدید و میگید چنین میکنیم چنان میکنیم، فاذا جاء القتال قلتم هیدی حیات، وقتی نوبت جنگ پیش میاد صدای الفرار الفرارتون رو میشنوید. به هر حال این مؤمنانی که اهل مجاهده هستند، خدای متعال وعده بهشت به اونها داده و وعده حقی است، وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، این وعده در همه کتب آسمانی داده شده، هم در تورات، هم در انجیل و هم در قرآن کریم. و من اوفا به عهده من الله، وفا کننده تر از خدا به عهد خیشتن چه کسی است؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، پس خوشنود باشید، شادمان باشید در ازای این معامله ای که با خدای متعال کردید. و ذالکه هو الفوز العظیم، و این اون رستگاری عظیم است. خب این گروه رو حالا وارد توضیح خصوصیات ریزترشون شده، یعنی این مجاهدین فی سبیل الله، این معامله گران با خدا که جان و مالشون رو به معامله با خدا گذاردند و وارد یک تجارتی شدند، تجارتون مربحه، یسرها لهم ربهم، تجارت سرشار از سودی که خدا برای اونها زمینش رو فراهم کرده. حالا خصوصیات ریز اینها چیه؟ اینایی که به فوز عظیم نائل میشن، کسانی که باید شادمان باشن در قبال این معامله‌ای که با خدا کردن، چه خصوصیاتی دارن؟ این افراد چه خصوصیاتی دارن؟ حالا آیه توضیح میده، التائبون در وهله اول اهل توبه اند. گفتیم حالا راجع به توبه مفصل صحبت کردیم که توبه مراتبی داره، لذا همه خلق از پیامبر اکرم تا پایین ترین موجودات مأمور به توبه هستن. فرمود توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، ای گروه مؤمنان که اولینشون آمن الرسول و به منزل الیه من ربه هست، همه شما جمیعا توبه کنید. قطعا توبه هر کسی متناسب با مرتبه اوست. العیال التائبون با همه توضیحات یه بحث توبه داره. دو العابدون، اینها عبادتگرند، اینها اهل بندگی خدا و اطاعت و فرمانبری از خدا هستند. عبادت شیطان نمی کنند، عبادت نفس نمی کنند، عبادت دنیا نمی کنند، عابد خدا هستند، عبادتگر پروردگار هستند. الحامدون، اینها حامدند، سپاسگزارند، ناسپاس نیستند، کفران پیشه نیستند، اهل شکرند، اهل حمدند، اهل سپاسگزاری از خدا هستند، افراد ناسپاسی نیستند. از صائحون، روزه دارند. اینها حالا در بحث روزه مفصل گفتیم که سه مرتبه روزه رو که قرآن بهش اشاره فرمود، یکی کتب علیکم الصیام، یکی واستعین و صبر و صلات، و یکی هم از صائحون که جای دیگه هم داریم از صائحون و صائحات، مردان و زنان صائح، که مصداق عملیش روزداریست، مصداق فقهیش روزداریست، اما نتیجه او سیاحت در همه عوالمه. و کسی که اهل روزه در اون مرتبه باشه در همه مراتب ملکوت و جبروت سیر میکنه. الراکعون، اهل رکوع اند. الساجدون، اهل سجده اند. در برابر خدای متعال هم عظمت حق رو درک کردند و به رکوع رفتند، هم علو حق رو درک کردند و سر به سجده گذاشتند و خضوع کردند. الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، اینها امر به معروف میکنند، نهی از منکر میکنند. تا حالا در بحث امر به معروف و نهی از منکر آیات رو در هفته های قبل هم اشاره هایی داشتیم برش، ولی اینها خصوصیاتی است که اون افرادی که خدا مشتریشونه دارن. یعنی کسی اگر بخواد خدا مشتری جان و مال او باشه، باید این خصوصیات رو در خودش ایجاد کنه. الامرون بالمعروف، به نیکی‌ها امر میکنند و از بدی‌ها نهی میکنند. والحافظون لحدود الله، حدود الهی رو، قوانین الهی رو، حرمت الهی رو مراعات میکنند. و بشر المؤمنین، و به مؤمنان بشارت بده. خب این بشر المؤمنین یعنی مؤمن کسی که این خصوصیات رو داشته باشه. مؤمن واقعی کسی است که این ویژگی ها رو داشته باشه. آیات بعدی وارد موضوع دیگری میشوند، بحث این که باید بین مؤمنین و مشرکین کاملا یه صف جدی و پررنگ اعتقادی و عملی وجود داشته باشه. دلشون به سمت هم پر نکشه، مایل به همدیگر نباشند. همون تعبیری که راجع به پیروان پیغمبر در سوره فتح فرمود، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. جا فرمود برای پیامبر و برای مؤمنون سزاوار نیست که استغفار کنن برای مشرکین، مشرکینی که آمدن و و با لجاجت با اسلام مبارزه میکنند و دست به جنایت دراز میکنند. حق نداره هیچ نبیی و هیچ مؤمنی در حق چنین افرادی طلب مغفرت کنه از خدا، ولو اینکه از نزدیکترین بستگانشون باشه. بعد از اینکه یقینی شد براش که این مشرک است، یقینی شد که این بدخواه دین است، بدخواه اسلام است، بدخواه قرآن است، بدخواه پیامبر و اهل بیتش هست، دیگه اجازه طلب مغفرت کردن نداره براش، چون مسلمه که اینها اصحاب الجحیم هستند، اینها دوزخی هستند، مشیت الهی به دوزخی بودن اونها تعلق گرفته و نجاتی از دوزخ ندارند. بعد حالا یه موردی که استثناءن اتفاق افتاده و ممکنه به ذهن کسی بیاد که اگر نبی اجازه نداره پس چرا ابراهیم خلیل در حق پدر خوانده خودش چنان دعایی کرد و گفت که من برای تو از خدا طلب مغفرت میکنم؟ اینجا توضیح داد برای ابراهیم در اون مرتبه یقینی نشده بود عناد و لجاج پدرخوانده‌اش آذر، وقتی براش مسلم شد از او تبری جست و بعد فرمود ان ابراهیم لأواه حلیم. حضرت ابراهیم هم خدا ترس بود و هم بردبار بود، یعنی در برابر مخالف سستی نمی کرد، با نرمش رفتار می کرد با امید اینکه او رو هدایت کنه. اما وقتی که براش مسلم می شد که او اهل عناد است، خدا ترسانه در برابر او ایستادگی می کرد و از او تبری می جست. بعدم فرمود و ما کان الله لیذل قوما بعد هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. خدای متعال در صدد بر نمیاد که زمینه در واقع زلالت گروهی رو که هدایتشون کرده باز بگذاره تا اینکه اونها نسبت به اون چیزی که مکلفند اهل پرهیز باشن از موجبات زلالت است اون چیزها پرهیز کنن و مسلم بشه براشون که چه باید نکنند، از چه باید تقوا پیشه کنند. تا قبل از این خدا امکان رفتن به راه زلالت رو باز نمیگذاره برای اینها. ما کان الله لیذل قوما، این یذل قوما یعنی امکان بدهد، اذن تکوینی بدهد برای زلالت، یعنی کسی عزم زلالت کرده و خدا هم امکان عملی کردن عزم او رو بدهد. کسانی که خدا هدایتشون کرده حالا عزم به زلالت کردند، اینها رو خدا امکان عملی کردن این عزم و تصمیم رو نمیدهد حتی یبین لهم ما یتقون. بعدم فرمود ان الله بكل شیء علیم. آیه بعدم که ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. اینم توجه به خدای متعال که همه کار خداست، خداست که فرمان ربایی آسمان ها، نه فقط آسمان های عالم طبیعت ها، آسمان های ملکوت و جبروت و لاهوت و عرض، باز با همه مراتب عرض از آن اوست، اوست که حیات می بخشد، چه حیات ظاهری چه حیات باطنی و معنوی، و اوست که می میراند. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. هیچ دوستی، هیچ یاوری، هیچ سرپرستی، هیچ حمایت کننده جز الله برای شما نیست. دل به حمایت مشرکین نبندید، دل به حمایت دشمنان خدا نبندید. انشاءالله درک کنیم که خدای متعال چه کسانی رو میپسنده، چه کسانی رو اهل فوز میدانند. شهید واقعی چه کسی است که اگر در بستر از دنیا بره شهیده و اگر در میدان کارزار هم با تیغ دشمن از پا در بیاد باز هم شهیده، در هر دو حال شهیده. مؤمن با شهادت این عالم رو ترک میکنه. حالا شهادت ظاهری و کشته شدن ظاهری برای همه مؤمنین هست، منتها بنا به اون چیزی که در روایات داریم گروهی از مؤمنین قبل از دوران رجعت در جنگ هایی که پیش میاد به شهادت ظاهری میرسن، مثل همین شهدایی که ما در جریان جنگ تحمیلی داشتیم، در مدافعین حرم داشتیم، در حوادث مختلفی که پیش آمد قبل از پیروزی انقلاب داشتیم که شهادت ظاهری نصیبشون شد. خب در روایات میگه که اینها در دوران رجعت بر میگردن و به مرگ طبیعی از دنیا خواهند رفت. اما گروهی از مؤمنین هم قبل از رجعت به مرگ طبیعی میمیرند، اینها در دوران رجعت در رکاب پیامبر و ائمه علیهم السلام در جهاد شرکت میکنند و به شهادت میرسند، کشته میشوند. لذا هر دو نوع شهادت برای همه مؤمنین رقم خورده. حالا بعضیا همت جدیتری دارن، شهادت با کشته شدن رو پیش میاندازن، در دوران رجعت دیگه به مرگ طبیعی میمیرن، اون مرگشون هم شهادت اسمش، من مات علی حب آل محمدن مات شهیدن، کسی با محبت اهل بیت از دنیا بره این شهید از دنیا رفته، ولی اون که تو بستر خودش از دنیا بره. امیدوار هستیم خدای متعال ما رو اهل این آیات شریفه، یعنی آیه 111 و 112 سوره توبه قرار بده که مقام بسیار بلندی دارن. البته این رو هم عرض بکنم و کردیم در گذشته هم، که ادبیات تجارت، بیع، ربح، اشتراء و امثال اینها در قرآن کریم، اینا مخاطبینی داره که عمومی ترند. این مخاطبین این آیات فراگیرترن، یعنی عده بیشتری شامل حالشون میشه. آیاتی هست که مال کسانیه که دیگه اونا اهل معامله نیستن، اهل خرید و فروش و سود و زیان نیستن، اونها مرتبهشون مرتبه بلندتریست که حالا اگر یه وقتی به اون آیات هم رسیدیم توضیح خواهم داد.